24 بهمن 1401 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض تا آخر آیه 36. آیه شریفه به دنبال اون آیات قبلی است که در مورد چه بود؟ در مورد گنج بود و جمع آوری مال و ثروت. تو آیات قبل نسبت به جمع آوری مال و ثروت بدون این که زکاتش و سایر حقوقش ادا بشود، خدا وعده عذاب داد. حالا یه مطلب دیگری رو نقل می کند و اون این است که ماه‌های حرامی وجود دارد و این ماه‌های حرام را هم اگر کسی نسبت بهش چه کند؟ نسبت به این ماه‌های حرام تعدی کند، این هم موجب چه می شود؟ موجب می شود که به عذاب الهی گرفتار بشود. حالا این وجه ربط این آیه به آیه قبلش، برای اونایی که وجه ربط می خواهند، و الا در نزد ما که وجه ربطی لزومی ندارد. حالا آیه رو مرور میکنیم با هم. میفرماید ان عدت شهور عند الله 12 شهرا، با تأکید ان. عدت اسم ان، تعداد، عدد، شهور مضاف الیهش، ماها مراد ماهای قمری است. میگه تعداد ماهای قمری که معتبر است در سال. توجه دارید که ما یک سال شمسی داریم بر اساس محاسبات خیام محاسبه شده است و او اختصاص به ایرانی ها دارد و اساسش منحصر است به بفرمایید چه. ما اینا عوض کردن، یه سرخ آورده بودن، چطور شد؟ همین بود؟ بله. این ماهای بفرمایید سال شمسی بر اساس محاسبه است، یعنی یه ریاضیدان و منجمی به اسم عمر خیام نشسته است و اینا رو محاسبه کرد. ماه‌های قمری و سال قمری محاسبه ندارد، بر اساس چیه؟ حس، رؤیت، حس است و رؤیت. بنابراین خیلی کارش آسون میشه. یعنی 1400 سال پیشم که نه این محاسبات رو بلد بودند و نه هیچی، خیلی راحت ارجاع داده است قرآن کریم به ماهای قمری و این ماهای قمری رو دیگه ماه تو آسمون رو همه می دیدند و همه می توانستند زندگیشون رو بر اساسش چه کنند؟ تنظیم کنند. یعنی یه حساب بسیطی بود، یه حسابی بود بر اساس حس. دقت میکنید که ماه قمری تو آسمون رؤیت میشه. لذا میفرماید خب حالا در سال شما چند تا ماه دارید؟ میگه ان عدت الشهور عند الله. این عند الله عند ظرفه، اضافه به خدا شده، اضافه اضافه تشریفی است و این ظرف تعلق به عده داره. تعداد در نزد خدا چقدره؟ یعنی به جعل خدا. ماه قمری، ماها که با هم فرقی ندارد که، اینا جعلیست، اعتباریست، به جعل ذات اقدس اله و حکم خدا و تقدیر خدا. پشت بوره بشین سر کار. این چقدر است؟ اثنا عشر شهرم. اثنا عشر خبر اینه، تعداد این ماها نزد خدا 12 ماه است. شهرن تمیز اثنا عشر، یعنی 12 ماه ثابت است به جعل الهی برای 1 سال. خیلی خوب، پس برای 1 سال 12 ماه قمری ذات اقدس اله جعل کرده است. فی کتاب الله، فی کتاب الله متعلق به محذوف بگیرید که اون محذوف بشود چی؟ صفت برای اثنا عشر. اثنا عشری که مثلا 12 ماهی که مذکور است فی کتاب الله، یا می توانید متعلق بگیرید به حال محذوفی از عده، تعدادشون فی کتاب الله این تعداده. فی کتاب الله یعنی چی؟ یعنی فی تقدیر الله، یعنی به جعل الله، یعنی به حکم الله، یعنی به آنچه که خدا نوشته است در لوح محفوظ، یعنی این چنین جعل کرده، اعتبار کرده، یا در کتابهایی که بر انبیاء گذشته نازل شده است. اینا معانی که میشد برای کتاب الله کرد. البته در تقدیر و جعل و حکم الهی این خیلی بهتر است تا بگید لوح محفوظ و کتابهای انبیاء گذشته و اینا، او بهتر. خب این تقدیر و جعل از ناحیه ذات اقدس اله، این اعتبار کی شده است؟ می فرماید یوم خلق السماوات و الارض. پس یوم ظرف برای کتاب خداست. این حکم الهی و این جعل الهی در کی، چه زمانی جعل شده؟ روزی که خلق الله از سماوات، خدا خلق از سماوات و الارض. سماوات مفعول به، خیر منصرف، و الارض عطف بش، در اون روزی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید. خب یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که خدا همون روزی که آسمان ها و زمین را آفرید این نظام را، دوتا میشد، نظام را جعل کرد یعنی حکم کرد، یکی دیگه روزی که آسمان و زمین را آفرید این نسبت گردش ماه به دور زمین که هر 29 روز یا 30 روز یک بار چه میشد؟ به دور زمین میگردد. در اون روزی که خدا آسمان ها و زمین را آفرید این نسبت گردش ماه به دور زمین را هم خداوند چه کرد؟ خداوند قرار داد. درست شد؟ پس خلق کرد این نظامی که این نظام بین ماه و زمین قرار دارد، نسبتی که بین ماه و زمین قرار دارد و چه می شود؟ و این که بله ماه به دور زمین هر بفرمایید که 29 روز یا 30 روز یک بار می گردن. بله جمع ببخشید جمع مؤنث، بله جمع ملحق به غیر منصرف است، یعنی چیز نمیگیرد، فتحه نمیگیرد. حکمش حکم غیر منصرف. بله حق با شماست. یه بار یه حرف حسابی زدی فشار. خب منها اربعتون هرمون، منها ضمیرش برمیگردد به شهور، میگه این ماها چهار تاش حرامه. ببینید اینا اعتبار دیگه، میگه اولا سال 12 ماه، ماها را ماه قمری گرفته، خیلی بسیط و ساده است. بادیه نشین بی سواد توی بیابونم که تو چادر زندگی میکند سرشو بلند کند به آسمون، میفهمه که ما نو شده. توجه فرمودی؟ میفهمه ما عوض شده، یعنی هیچ احتیاجی به اون محاسبات دقیق ریاضی حکیم عمر خیام برای ماه شمسی، ماهای برجهای شمسی و سال شمسی ندارد. تقویم قمریست، حسیست، آسمون رو نگاه می کند میگه چندم ماه، آخر ماه، اول ماه، وسط ماه، ماه نو شده. پس این را به عنوان سال قمری حساب کرده است، برای اینکه برای عرب ها و بفرمایید این قرار بگیرد به عنوان مبدأ سال 12 ماه. حالا میگه از این 12 ماه منها، جار و مجرور متعلق است، بله بفرمایید که به خبر مقدم که حالا عرض میکنم خبر مقدمش کدوم، یعنی منها ضمیر به شهور. از این ماه هاست اربعتون، این اربعتون می شود چه بفرمایید؟ مبتدای مؤخر. از این ماه هاست چهار تا، که این چهار تا هرمون. هرم صفت برای اربعه هست، میگه چهار ماه تو سال ماه‌های حرامه. این ماه‌های حرام سه تا پشت سر هم است: ذی‌القعد، ذی‌الحج و چی؟ محرم. این سه تا پشت سر هم میاد و رجب تنهاست، تک افتاده، یعنی پس و پیشش ماه حرام نیست. این چهار ماه عرب ها قبل از اسلام هم این چهار ماه رو چه می دانستن؟ ماه حرام می دانستن. حرام یعنی چی؟ یعنی در این چهار ماه محارم، حرمت ها اگر انجام بشود در نزد اونا گناه مضاعف داشت. یعنی چهار ماه چهار ماهی است که باید احترامش محفوظ بماند و کسی در این چهار ماه مرتکب فعل حرامی نشود، مرتکب گناهی نشود. گفتند عرب حتی در این چهار ماه اگر قاتل پدرش را هم میدید، درست؟ قاتل باباشا توی چهار ماه بهش تعرضی نمی کرد. یعنی احترام این چهار ماه اینقدر بود. خدا این چهار ماه را جعل کرده است که مردم در این ماه ها ظلم نکنند، از ظلم نسبت به دیگران خودداری کنند، و این چهار ماه رو بزرگ شمرده است. اون وقت این چهار ماه که ترک ظلم درش بشد، ترک تعرض به دیگران بشد، ترک جنگ و خون ریزی بشود، خود خون ریزی ترک بشود، توجه می‌فرمایید؟ این دیگه لعل باعث بشد آتش فتنه چه بشد؟ خاموش بشد. و دیگه اون بله بفرمایید غضب و خشمی که موجب فتنه شده بود، تو این ماها این غضب و خشم فروکش کند و دیگه خود به خود اصلا داستان چه بشود؟ جمع بشه و تمام بشه. و لذا دیگه بعد ماهای حرام اصلا دیگه عود نکند او آتش فتنه و او غضب و خشم و ظلم و ستم و جنگ و خون ریزی و اینا. بنابراین اینم که ان حکمت جعل این ماهای حرام، بله، که این ماهای حرام موجب بشد جنگ و خون ریزی و ظلم و ستم و گناه درش متوقف بشد. اون وقت وقتی توقف داده شد دیگه شاید امید است، امید می رود که دیگه آتش بعد چی؟ بعد این توقف دیگه روشن نشه و شعله‌ور نشه و خشم و غضب از بین چی؟ برود. خب بنابراین این معنای بفرمایید که حرامی که خدمت شما عرض کردی، حرمت این ماهای حرام یادگار شریعت ابراهیم خلیل است و عرب از زمان حضرت ابراهیم این بش به یادگار رسیده بود و حتی اون را در جاهلیت هم پاس می داشت، بت می پرستید ولی حرمت ماهای حرام را نگه می داشتند. بله، یک سنت خطایی در اونها آمده بود تحت عنوان نسی که ماهای حرام را چه می کردن؟ جا به جا می کردن. این سنت خطا را تو آیه بعدی بهش تعرض پیدا می کند و نفیش می کند و میگه این اشتباه است. ولی اصل ماهای حرام یادگار شریعت ابراهیم خلیل است که در شریعت اسلامی هم مورد چه قرار گرفت؟ تصدیق و تقریر و پذیرش. پس منها اربعتون حرم، منها خبر مقدم، اربعه مبتدای مؤخر، حرم نعت و صفت برای اربعه. بعد می فرماید ذالکت دین القیم، ذالک اسم اشاره مبتدا، اشاره به چیست؟ به آن چه تا کنون گفته. یعنی چی؟ یعنی سال 12 ماه قمری باشد، و از این ماهای قمری 4 تاش حرام باشد. می‌فرماید این مطلب الدین القیم است، دین خبر برای مبتدای ذالک، یعنی دین، این مطالبی که گفتیم دین است، یعنی نظام منصوب به خالق عالم هستی است، نظامی که خداوند با این نظام با عبادش معامله می کند و با قوانین حاکم بر این نظام و این نظام اونها رو مورد سنجش قرار می دهد. پس مراد از دین اینجا نه شریعت است، مراد از دین نظامی است که منصوب به خالق است. یا بگویید که آقای طباطبایی می‌فرمایند رضوان الله تعالی علیه، این اون دینی است که دین را همون دین گرفته. قیم را می‌فرمایند یعنی یقوم به مصالح العباد. قیم میشه نعت برای دین، یعنی دینی است که قیام میکند به مصالح عباد، یعنی دین برای مردم چه دارد؟ نفع داره. کسی که به دین عمل بکند، اگر دین را دین مصطلح یعنی همین شریعت بگیری، یعنی نه فقط شریعت، اعتقادات، معارف، احکام و اخلاق، دین مصطلح بگیرید، آقای طباطبایی می‌فرمایند دینی است که قیام می‌کند به مصالح عباد، یعنی عباد این دین را مراعات بکنند، مصالح خودشون هم در زیر چی چارچوب این دین تضمین می‌شود. یا اینکه این دین دین مستقیم است که شیخ طوسی می‌فرماید دین القیم، میگه دین مستقیمه، یا اصلا دین را به معنای نظام آفرینش بگیری که این نظام آفرینشی است که این نظام آفرینش منصوب به خداوند است و این نظام آفرینش نظام قویم و مستحکمی است، استوار مستحکم. خب ظاهر عبارت اینه، یعنی ذالک الدین القیم، بله میخواد بگه، اشاره است اینایی که برای شما گفتیم، خب اینا ولو جعل بود، اما جعلی بود که با عالم واقعیت چه داشت؟ ارتباط داشت، چون ماهای قمری مال گردش چیست؟ گردش ماه هست به دور زمین، خب زمین یه واقعیته، ماه یه واقعیته، این گردش یه واقعیته. خیلی خوب، پس یه چیز اعتباری محض نیست، اعتباری است که پیش زمینه این اعتبار در نظام آفرینش چه دارد؟ وجود دارد، تو نظام آفرینش هست، جعل بر اساس اون قرار گرفته است، یعنی یه جعل محض نیست. چرا خطر قرمز و سبز نیست که میشود چه کرد؟ میشود که عوضش کرد. خب این یه جعل محضه. یا این که شما بله بفرمایید اتومبیل، فرمون اتومبیل دست چه قرار می گیرد؟ دست چپ قرار گرفته یا راست قرار گرفته، خب در انگلستان قصه چیه؟ عکسشه. خیابونام اونجا به عکس خیابونای ماست. تعجب میفرمایید؟ چرا؟ چون این امر اعتباریست، جعلیست. شما میشه از این ور خیابون برید، میشه رفتنتون به جا از این ور خیابون از اون طرف باشن. جعل دیگه، اعتباره. بله، وقتی جعل محض باشد، اعتبار محض باشد، میتوانید عوضش کنید. لکن اگر جعل بر اساس امور تکوینی باشد، دیگه نمیشد عوضش کنید. ببین، مثلا شما در امر ازدواج زن و شوهر دارید. زن است به واسطه خصوصیات فیزیکی و خلقتیش. زن چون باردار میشد، زن چون زایمان میکند، زن است چون بچه شو محبت دارد بزرگ میکند و خس علی ذلک. مردم مرد است به خاطر خصوصیات فیزیکیش. حالا الان آقای عابدی میخواد زن بگیرد، زنه میگد من زن شما میشم به شرطی که من شوهر باشم تو زن. خب میشد اینا عوضش کرد؟ عابدی ممکن است شما بگویید بله میشود او ترتیب عابدی را هم بدهد، لکن عابدی که نمیتواند بچه دار بشد، که نمیتواند زایمان کند، که نمیتواند که بفرمایید بچه شیر بدد، که خب پس این زن و شوهری صرف جعل نیست. جعلیست که بر اساس یک چیه؟ یه اموری در عالم تکوینه، که این امور در عالم تکوین وجود داره، حقیقته. یعنی شما نمیتونید انکارش بکنید تفاوتهای بین زن و مرد را. در خلقت اینا با هم تفاوت داره. خیلی خوب، لذا او میشه زن، ای میشه شوهر. یه اعتبار محض نیست. این اعتبار بر اساس نظام آفرینشه. الان میگد این داستان ماهای قمری و سال قمری که برات گفتم، که سال قمری 12 ماهه و 4 تاشم من خدا ماه حرام قرار دادم، درسته؟ عدت الشهور، ان عدت الشهور عند الله، میگه به جعل خدا. باز دوباره میگه فی کتاب الله، یعنی باز به تقدیر و حکم الهی. لکن این حکم و این تقدیر اعتبار محض نیست، اعتباریست که ریشه تو تکوین داره. زمینی هست، ماهی هست، گردش ماه به دور زمینی هست. این گردش 29 روز یا 30 روز طول می کشد. توجه می فرمایید؟ لذا میگه اعتبار محض نیست. ذالک دین القیم، این بر اساس یه نظامی است که این نظام نظام مستحکمی است. آفرینش نظام احسنه. شما در این آفرینش هیچ گونه نمیتوانید تصرفی بکنید. فلاسفه یه بحثی دارن، میگن نظامی که بر هستی حاکم است، این نظام آفرینش نظام احسن. احسن افعل و تفصیل، بهتر از این دیگه امکان نداره. یعنی اگر شما بخواهید جای چشم و ابرو رو چکار کنید؟ عوض کنید. این سوراخ دماغی که پایینه، اگه بخواهید از او ورش کنید که سوراخ‌های دماغ چه باشد؟ بالا باشد و قص علی ذلک. این حالا مثالای کوچیکش بود، برید در کل نظام هستی از بین میره. اینی که خدا قرار داده و آفرینش کرده احسن است. احسن یعنی از او بهتر ممکن نیست. خب این نظام احسن، این نظام احسن نظام قوی نیست، مستحکمه. می فرماید ذالک، اینایی که برای شما گفتیم و این مجعولات شرعی بر اساس نظام مستحکم آفرینش الهی است. اسمشو شما هر چه میخوای بذار. نمیدارم شما اسم هر چه میخوای بذار، خیلی مهم نیست. شما سکینه بگم و اسمشو بذار آناهیتا، عوض که نمیشد، همون سکینه بگمه. بله؟ نه، اسمو سر جاش بود. میگفتن به جای رجب ماه حرام را ما حالا شعبان قرار میدیم امسال، استثناء اینجوری. حالا نسیم مال آیه بعده میرسه. فلا تظلموا فیهن انفسکم. فا تفریع بر چی؟ اربعتون حرم. گفت چهار تاش حرومه، حالا نهی میکنه. لا تظلموا، ظلم نکنید. فیهن یعنی در این اربعه حرم، در این اربعه حرم ظلم نکنید. انفسکم مفعول به، لا تظلمو، به چه چجوری ظلم نکنید؟ به گناه، به معصیت، به حلال شمردن قتال در این ماه ها ظلم به خودتون نکنید. خب یعنی تو این چهار ماه حرام دستور توقف قتال آمده است. جنگ و خون ریزی حرام است. ماهای حرام که تمام شد چی؟ میگه و قاتل المشرکین کافه. میگه این ماهای حرام که تمام شد، قتال تو ماهای حرام متوقف کنی. ماهای حرام که تمام شد قاتل. واو استیناف. قاتل فعل امر و فاعلش. امر از ناحیه ذات اقدس اله است به قتال. قتال کی؟ المشرکین. کدوم مشرکین؟ مشرکینی که با شما می جنگن، سر نبرد داره، شما باشون بجنگی. کافتن، کافتن حال هست از ضمیر فاعلی در قاتلو. یعنی چی؟ به معنای جمیعاً. میگه با همه مشرکین بجنگ. خب دلالت بر عموم و شمول دارد، به منزله کل. یعنی مثل این که بگرد قاتلو کل المشرکین. کلمه کافه تثنیه و جمع ندارد، به همین برای مفرد و مثنا و جمع به کار میره. میگه با تمام مشرکین بجنگید بعد ماهای حرام. کما یقاتلونکم کافتن. کاف حرف تشبیهه. چرا شما با اونا بجنگید؟ علت داره. علتش چیست؟ علتش این است که یقاتلونکم کافه. کما، کاف حرف تشبیه، ما مایه مصدریه. کما یقاتلونکم یعنی کقتالهم لکم، همون جوری که اینا با شما می جنگن مشرکین با شما می جنگن. چجوری می جنگن؟ کافتن همشون پشت در پشت هم و کمک می کنن به هم بر علیه شما. خب شما هم چه کار کنید؟ شما بر علیه همشون بجنگید. توجه کردید؟ چرا؟ چون اونا همه آمدن مقابل شما، پشت به پشت هم از هم حمایت میکنن در مقابل شما، شما با همشون وارد جنگ بشوید. بله، گفتیم که حال از فاعل قاتلوست. بله، شما همگی با اونا وارد جنگ بشی، چون اونا همگی با شما وارد جنگ شده. یعنی یه مشرکی نداریم که با شما در حال صلح باشه، اونا همگی با شما وارد جنگ شده. چون این علته، چون اونا همگی دست در دست هم دادن با شما وارد جنگ شدن، شما در مقابل اونا همگی با اونا بجنگید. و علمو وقتی همگی وارد جنگ بشید یعنی تمام قوا دیگه. اما چی میخوایی بگوی؟ اون دفاعه، اون دفاعه، اشکالی نداره. شما اشکالی نداره. ببینید جنگ را میگه تو ماه حرام متوقف کنید. حالا اگه اونا متوقف نکردن مانعی نداره دفاع کنه، چون دفاعه، چون شما شروع به جنگ نکردید دارید شما دفاع میکنید، اشکالی نداره.
ماهای بعدیش هم ما دفاع میکنیم، ما اصلا اجازه
جنگ ابتدایی. حالا اصلا این آیات زمان ظهور پیغمبره، ما که گفتیم قاتلوهای قبلش هم گفتیم اختصاص به زمان پیغمبر داره. پیغمبر که میتوانست ابتدایی به جنگ بکنه. خیلی خوب، همون پیغمبر در ماه حرام ابتدایی به جنگ نمی کنه. کافه یعنی جمیعا.
شما با همه دوم با همه شما می جنگه.
کافه دوم را باز اونم حال هست از ضمیر فاعلی یقاتلونکم. نه، یقاتلونکم مشرکینم همه با هم با شما می جنگن. نتیجه میگه همون کاری که اونا میکنن شما میکنی. شما همه دون دست در دست هم بدید در مقابل مشرک. همین الان شما ببینید، همین الان الیوم، خب همین الان الیوم که در اروپا دارن کتاب آسمانی مسلمانان را چه میکنن؟ آتیش میزنن. خب الان که این اتفاق داره میفته و بار اولم نیست. خب اگر تمام مسلمان ها 1.5 میلیارد جمعیت مسلمان هاست در دنیا با حکومت هاشون دست در دست هم میدادن، این مملکتی که این اتفاق درش افتاده است را همه با هم چه میکردن؟ تحریم میکردن. چه میشد؟ دیگه کسی از این فلانا نمیخورد، تمام میشد. چجوریست او پدر سوخته ها برای نبرد با شما چه پشت هم است؟ آمریکای حرفی میزند، اروپا تکرارش میکند. اروپا میزند، آمریکایی‌ها تکرار میکنند. پشت در پشت هم است. خب ولی شماها نسبت به حقتون سستید، پشت هم نیست، هیچ کاری هم نمیخواست بکنیم و هیچ کاری، فقط میگفتن دولت سوئد این حرکت با چی شده است؟ با حمایت پلیس شما انجام شده است، بنابراین ما تو را مطلقا تحریم میکنیم، خلاص جنگ هم نمیخواد بکنند، تحریم. خب این دولت کوچولوی سوئد به فلان خوردن میفتاد یا نه؟ تمام میشه. دیگه اگر یکی از این تندروها در اون مملکت میخواست این کار رو بکنه، خود پلیسشون چیکارش میکرد؟ دستگیرش میکرد، نه حمایت ازش میکنه. گیر شما این است که پشت هم نیستید، هر کدام دود یه حرفی برای خودتون بزنید. خب مشکل اینه. لذا بله امیر المومنین علیه السلام می فرماین والله یمیت چی؟ قلب. می فرماین به خدا قسم دل آدم چه می شد؟ دل آدم دل می سوزد و می میرد از این که چه؟ از این که بله شماها نسبت به حق دون متفرقید و معاویه و اصحابش نسبت به باطلشون با هم چیان متحده. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، با تأکید با جمله اسمیه که دال بر چیست استمراره، میگوید بدانید ان الله، خدا با کیاست؟ خدا با متقین. این با اینجا بای به معنای اجتماع در مکان که نیست، چون خدا چه نداره؟ مکان که نداره، پس اجتماع مکان و محل نیست. خدا با متقین است از حیث نصرت، یعنی نصرت الهی با متقین، یعنی ولایت الهی با متقینه، یعنی متقین زیر پرچم حمایت الهی قرار دارد. این در واقع تعلیم است و تذکر است نسبت به چی؟ نسبت به این که مؤمنین را تحریک کند به صفت تقوا حتی تو میدان جنگ، یعنی حتی تو قتال و جنگ باید مراعات مسائل شرعی بشود. خیلی خوب، مسائل دینی مراعات بشه، تعدی و تجاوز نسبت به حقوق مردم حتی تو میدان جنگ نباید، قتل زنان و کودکان و پیر مردان و عجزه حتی در میدان جنگ چیه؟ ممنوعه. توجه می فرمایی؟ قتل کسی که تسلیم شده، من القا الیکم السلم، تسلیم شده به شما، قتلش جایز نیست. و مراعات حدود شرعی، یعنی آیا می توانید شما سیاست سرزمین سوخته رو به کار ببرید که بزن و بکش و آتش بزن و نابود کن و برو جلو یا بشکش عقب؟ نه، اینا در شریعت ممنوعه. حق این که درختان قطع بشود، محیط زیست آسیب ببیند، آبها آلوده بشد، مسموم بشد، هیچ کدام اینا را حق نداریم. تا چه برسد؟ چه آقا؟ تا چه برسد به بله جنگ های سلاح های بیولوژیک، یا سلاح‌های اتمی، سلاح‌های کشتار جمعی، اینا هیچ کدام در شریعت مورد پذیرش نیست. جنگ است، لکن جنگی بله جوان مردانه، جنگ با اخلاق، جنگی که پیامبر در جنگ ها برای ما تصویرش را ارائه داده است و امیر المؤمنین علیه السلام تصویرش را ارائه داده است. موقعی که در جنگ صفین امیر المؤمنین چاه های صفین رو تصرف می کند، اعلام می کند چی؟ راه باز کنید، سپاه معاویه بیان چه کنه؟ آب برداره. اعلام هم کنید از این راه بیان آبدون رو بردارید برید، کاریدون ندارید. این مردانگیست در میدان جنگ. نوبت به اونا رسید، چاهای صفین رو گرفتن، چه کردن؟ گفتن آب نمیدیم به سپاه علی. ببینید فرقه، امیرالمومنین چاه ها رو که میگیره میگه راه باز بذارید، اصحابش اعتراض کردن آقا اینا با تو آب ندادن، تو هم به اونا آب نده. گفت من آب به کسی نمیبندم. یه راه براشون باز بذارید، ایمنم باشد، هیچ کس هم بهشون حق تعرض نداره، بیان هر چه میخوان آب بردارن. سلام الله علی امیر المؤمنین. این جور کرد و با فرزندش در کربلا چنین کردند که دیدید. دقت کردید؟ لذا میگه حتی در جنگ دونم باید مراعات کنی. و علمو ان الله مع المتقین. لذا نقل شد برا ما مثلا که در همین قضایای سوریه، بله، حاجی قاسم خودمون شهید مدتی توی منزل بوده است، منزلی که اهلش گذاشتن و رفتن، و مثلا یه رو دو رو تو خانه از برنج، از قند، چای، وسائل اون خانه استفاده کرده، پخته است، خورده است، اینا چون اهل خانه جنگ بوده گذاشتن و رفتن، یه خانه ویرانه. بعد یادداشت گذاشت که چی؟ که من دو روز در این خانه شما از مثلا وسائل آشپزخانه شما آذوقه اینجا استفاده کردم. اسم خودشم نوشته، امضا کرد، صاحب خانه، هر وقت آمدی بیا من باید چه کنم؟ این را به شما برگردانم. کدوم آیه قرآن آقای آبدی؟
ضرورت.
اشکالی نداره، ضرورت حرمت رو بر میداره، ضمانت رو که بر نمیدارد که. شما گوش نده، الان داری تلف میشی، میتوانی دم دو کن نون وای یه نون برداری بخوری؟ اما پولش چی؟ باید بدی. حالا اگه نداری بدی، بعد باید پول نون وای رو بدی یا نه؟ یک رد مظالم کجاست؟ خودش که هست. خب پیادداش گذاشته، او صاحب رو نمیشناسن، صاحب رو میشناسن. میگه آمدی بیا من باید بدم، من به تو بدهکارم. سند گذاشته، توجه میکنی؟ بیا مطالبه کن تا به تو بدهم. لذا یه وقت یه آقایی به من میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت اوضاعی بود خیلی سخت بود، ما پدرمون چند تا اولاد داشت، بچه های کوچک بودن، پدرم کاسبی نداشت، پدرش آخوند بوده، اهل علم، درآمد نداشت هیچی. ما این بچه ها 7-8 بچه تو خونه گرسنه، هیچی نبود به اینا بدیم. نگفت من پسر بزرگ بودم، می آمدم می دیدم این خواهرها، این برادرها، اینا گرسنه تو خونه، صبح هیچی، ظهر هیچی، شام هیچی. می گفت می رفتم در دکون نونوایی وای می سادم، نون جمع می کردم، نونوایی روش که اون بر می رفت نونا را ور می داشتم و می آمدم، چون پول نداشتیم بده، ور می داشتم می آمدم تو خونه می دادم اینا بخورم. خب می دادم اینا بخورن. بعد که یه پولی پیدا می کردم می رفتم به نونوایی می گفتم آقا 20 نون، 30 نون، 40 نون ما از شما بردیم، پولشا ندادیم، این پولی نونی ما، پولی نونو می دادم به نونوایی. ولی می گفت بعضی وقتا من اینجوری نون ازش می بردم، چون اینا گرسنه بودن، پولم نداشتیم بدیم. نونوایی هم نسیه نیمی داد. خب تو این فرض وقتی اضطرار باشه خیلی خوب، بردن این اشکالی نداره، اما ضمانتش سر جاشه. لذا می گفت بعد که ما پول پیدا می کردم می رفتم می گفتم آقا 50 تا نون ازت بردیم. گفت کی بردیم؟ گفتم بردیم دیگه، پولشو بس، این پول 50 تا مثلا، و پولو بهش می دادیم.
این فقایتش خوب نمیشد
کی؟
شخص.
نه، یه برهی از زمان آقا اوزا بله اینجوری بود، شماها خبرشو ندارید. بله یه اوضای سختی بود. بگذاریم بیام سر روایات. چند تا روایت برای شما نوشتم. تو روایات شیعی آقا این آیه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا تطبیق شده است بر چی؟ بر 12 امام. و منها 4 حرم تطبیق شده است بر 4 امامی که نام مبارکشون چیست؟ علی، امیر المؤمنین، علی ابن حسین، بعد کی دیگه؟ علی ابن موسی الرضا و علی ابن الهادی. این 4 امام 4 حرم تطبیق بر 4 امامی شده که نامشون علی است. خیلی خوب. خب گیری نداره، هیچ گیری نداره، تعویله. یعنی آیه ظهورش همین بود که براتون گفتیم. حالا روایات ما میاد، یکی یا دوتا روایت هم نیست، متعدده روایات میاد، این آیه رو تعویل میکنه. ببینید تعویل یعنی باطن بیان میکنه. آفرین، تعویل خلاف ظاهره. اگه تعویل ظاهر بود که دیگه تعویل نبود که، همه میفهمیدن. 1000 بارم شما این آیه رو بخونی ولی او روایت ها رو ندیده باشی، ذهنت منتقله به 12 امام و از 4 حرم، ذهنت منتقله به 4 امامی که نامشون علیس نمیشن، مطلقا نمیشن. خب این تعویل حجج الهیه که علم قرآن را دارند و قرآن در بیوتشون نازل شده است، پرده برداشتن و یک بطنی از قرآن رو برای ما بیان کردن، نام این تعویله. ولعجب از کی؟ والعجب و از آقای طباطبایی قدس سره که در تفسیر شریف المیزان که انصافا فخر شیعه است مرقوم می‌فرمایند که روایاتی وارد شده در تأویل این آیه شریفه به 12 امام، بعد میگن بما لها من السیاق لا یخلو عن خفائن، با توجه به سیاق و معنای ظاهری که برات کردم این روایات خالی از خفا نیست. خب تعجب از وجود مبارکه ایشون. خب تأویل اصلا درش چیه؟ خفاست. تأویل یعنی بیان آیه به اون چیزی که ظاهر آیه بر اون دلالتی نداره، این تأویله. وقت می‌فرمایند در تأویل روایت وارد شده با سیاقی که برات گفتیم با سیاق تنافی داره و خفا در این، بله مخفیست این تأویل. خیلی عجیبه این فرمایش از متفکرین، اصلا سند نمیخواد، مستفیض روایاتش، روایاتش مستفیضه. خب و فقط هم روایات شیعیست، و وقتی روایات شیعی رسیده است تأویل شده. آقا امام نگفتن معنای ان عدت شهور یعنی 12 تا امام، میگن این آیه میتواند چشم داشتی به 12 امام داشته باشه، نه اینکه معنای ظاهرش 12 امامه. اینا تأویلاته و تأویل او چیزیست که ظاهر از آیه نیست. اگه امام نمیگفت ما نمیفهمیدیم قل هو الله احد که تأویلش ندارد قل هو الله احد، همه میفهمن. اما یه معنای خلاف ظاهر کردن، یه وقت یه معنای خلاف ظاهر و لذا اینم گوش کنید و لذا تأویلات دیگران یه پول نمیارزن. یعنی اگر زید و عمرو و بکر قرآن رو تأویل کنن بگن این معنا، یه معنای خلاف ظاهر بگن، میشه چی اسمش؟ میشه تفسیر به رأی. ولی همون را اگر حجت خدا بگوید میشه تأویل، و لذا دیگران حق تأویل ندارن. چرا؟ چون هرچی بگن دارن میبافن، بافتنیست. باز کجا اینا را میبافی؟ چرا؟ طوری نیست بری؟ ظلم به اینا نکنی؟ بله؟ ای چهار تا و غیر ای چهار تا. فلا تظلمو فیهن انفسکم، میگه به ای چهار تا ظلم نکنید، یعنی نه به بقیه بکنید، مفهوم که ندارد که. خب ای چهار امام را اگر شما ای چهار تا رو بپذیرید خود به خود تمام 12 امام را پذیرفته اید. به جای این که برید سراغ 1 و 2 و 3 برید سراغ امیر المومنین، به جای این که برید سر خلفای بنی امیه برید سر امام سجاد، به جای این که هیچ عرفان نشد دارم ساده میگم، به جای این که برید سراغ دیگران امین و معموم برید سراغ علی ابن موسی و بعدم سراغ امام هادی. کسی که تا امام هادی بیاد میرد تا کی؟ میرد تا امام زمان دیگه. اصلا به امام رضا که برسه دیگه میرد تا امام 12. چون هرچه انشعابات در تشیع بوده است تا قبل امام رضاست دیگه، از زمان امام رضا ما انشعاب نداریم. لذا هر که برسد 8 امامی بشد میشه چی؟ میشه 12 امامی. لذا ما 8 امامی نداریم، نه امامی هم نداریم، دعوا یازدم نداریم. هر که هشت امامیست دوازده امامیست. توجه کردید؟ لذا او روایاتی که میگه زیارت امام رضا افضل از زیارت امام حسین است، به این جهته زیارت افضل نیست، به جهت زائر افضل میشه. چون زائر امام رضا هشت امامی نیست، حتما دوازده امامی است. اما زائر امام حسین، خودتون دیدید تو حرم امام حسین، هندی ها میان، پاکستانی ها میان، اینا چیه؟ بحره ها میان، شیش امامی میاد، چار امامی میاد، زیدی میاد. زیارت امام حسین به لحاظ زائر، با زیارت امام رضا به لحاظ زائر، این زیارت امام رضایی که به لحاظ زائر دوازده امامی دارد امام رضا رو زیارت می کند، با زیارت امام حسینی که چار امامی و شیش امامی و هفت امامی دارد زیارت می کند، کدوم افضل است؟ زیارت امام رضا. بنابراین بعد این فرمایش آقای طباطبایی خیلی عجیب است از ایشان، با این که ما مقام علمی علامه طباطبایی را گرامی می داریم و در قرون اخیر متفکری به بزرگی آقای طباطبایی کمتر سراغ داریم، اما این فرمایش مصداق الجواد قد یک بست. و صلی الله علی محمد الله. بله، فردا چهارشنبه روز شهادت امام هادی تعطیل، درس انشالله شنبه. قد یک بود یعنی اسب تیز رو بعضی وقتا کند بود.